بهش ایجاد کنیم یا بازنگری هایی رو ایجاد کنیم که بتونیم رنج بیشتری از بارداری های ما در سطح بارداری ایمن قرار بگیره و ایمنی مادران ما در حین بارداری و زایمان افزایش پیدا کنه، میزان مرگ و میر نوزادی ما کاهش پیدا کنه، میزان مرگ مادر ما کاهش پیدا کنه و همه اینها رو داریم در راستای این هدف قرار میدیم که ما افزایش نرخ باروری داشته باشیم. در کنار اونها خب برنامه های دیگه ای هم هست که همیشه وزارت بهداشت داشته، منتها با رویکرد جدیدتری و تلاش بیشتری انجام میشه. این که بحث آموزش های پیش از ازدواج هست و آموزش هایی که داده میشه بتونیم خانواده ها رو سطح آگاهیشون رو در مورد مضرات تک فرزندی بالا ببریم.
که البته این خواست خانما که نیست، برای آقایون هم حتما داریم،
حتما همینطوره، چون این بالاخره تصمیم خانواده است. هرچند من معتقدم که حالا خارج از نگاه زنانه، من فکر میکنم فرزند آوری یک تصمیم زنان است، منتها هم خانواده و هم جامعه باید تلاش کنن که این تصمیمی که یک مادر به زایش و فرزند آوری میگیره به ثمر برسه و نتیجه خوبی داشته باشه. خدمتتون عرض میکنم در این راستا و یکی از کارهایی که وزارت بهداشت از خب دوره قبل شروع کرد و مطمئناً این دوره پررنگ‌تر ادامه خواهیم داد، بحث درمان زوج‌های نابارور هست، اونهایی که تلاش دارن که فرزندی رو داشته باشن و حالا متاسفانه به دلایلی نابارور هستن. انشاءالله بتونیم تحصیلاتی رو هم برای اونها فراهم کنیم.
تحت پوش بیمه که نیست خانده.
ببینید تقریباً حالا بسته‌هایی تدوین شده، بسته خدماتی که 85% اون بسته خدماتی رو دولت هزینه‌اش رو داره متقبل میشه، یعنی وزارت بهداشت اون رو میده. تلاشمون برای اینه که بتونیم بستمون رو جامع‌تر بکنیم، پربارتر بکنیم، خدمات بیشتری رو به طول شامل بشه. منتها شما هم مستظر هستید هم الان شرایط و وضعیت بودجه های کشور و محدودیت هایی که داریم، ولی با همه اینها با توجه به این که جوان بودن، پویا بودن و بالنده بودن جمعیت جز اهداف اولیه وزارت بهداشته، به خاطر همین خب هم بودجه براش در نظر میگیره، هم انشاءالله در رأس اولویت هاش هست و تلاش میکنه که بتونه تو این زمینه موفق بشه.
خب البته هر تصمیمی که اینقدر هم گسترده و بزرگ در سطح ملی باشه هزینه داره.
بله.
و اگه قرار هستش که ما رو به جمعیت نیت سالمندی نریم، اگر قرار هستش که از تبعات اون در امان بمانیم و فردا نسلی پویا به قول فرمایش شما داشته باشیم و جوان، حتما لازم هست که الان حمایت‌های دولتی در این خصوص بله. کاملا حمایت بکنه افرادی رو که متاسفانه دچار ناباروری هستن. خیلی متشکرم.
یکی از عوامل مهم در باروری سن است، شاخصه مهم و اثرگذار در فرزنددار شدن. یکی از متخصصان زنان و زایمان معتقد است
ثابت شده که مهمترین عاملی که پیشاگهی باروری رو توی یک خانم به ما نشون میده سن اون خانومه و دیگه ثابت شده که خانومها بعد از جدیدن حتی 32-33 سالگی رو مطرح میکنن. بعد از 35 سالگی شانس باروریشون کاهش پیدا میکنه و این شانس بعد از 40 سالگی شدیداً افت میکنه. برای همین ما تو بررسی یک زوج نابارور سن خانوم برای ما خیلی مطرحه. مثلا اگه یک خانومی میاد 35 سال و 2-3 ماه ازدواج کرده، بچه اقدام کرده، باردار نشده، میتونیم بلا فاصله اقدامات تشخیصی رو شروع کنیم. در صورت که اگه این خانوم سنشون 22-24 سال بود، میگفتیم نه، الان بهت فرصت میدیم، چند مدت دیگه صبر کن. پس سن فاکتور مهمیه.
اغلب خانواده هایی که دارای یک فرزند هستند و قصد دارند صاحب فرزند دومی شوند، این پرسش برایشان پیش می آید که ورود فرزند دوم چه تأثیری در روحیه فرزند اول دارد. دکتر زهرا شعرا متخصص خانواده پاسخ می دهد.
وجود بچه دوم با این فاصله سنی بهتر از نبودش هست. البته این به خیلی از مسائل بستگی داره، اینکه حتما همسرتون بخوان، اینکه حتما بچه‌تون بخوان، شرایط روحی و روانی پذیرش بچه در فرزند شما وجود داشته باشه، با خودش تصمیم بگیرین، با خود بچه‌تون به این نتیجه برسین که آیا این کار رو انجام بدین یا نه، آیا واقعا احساس نیازی در بچه شما پیش اومده یا نیومده.
فرزندآوری لازمه ی جوان ماندن هر جامعه است و به عقیده رهبر معظم انقلاب بانوان برجسته ترین نقش را در تحقق این مهم بر عهده دارند.
از ماها سر زده یک برهه‌ای در کشور ما متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت که امروز داریم آثارش و خطراتش رو داریم میبینیم، که من بارها عرض کردم به مردم، پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، این از همون چیزایی است که اثرش بعدن ظاهر خواهد شد. وقتی هم اثرش ظاهر شد دیگه قابل علاج نیست، اون روز دیگه قابل علاج نیست، اما امروز چرا؟ امروز قابل علاجه. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه در حقیقت. اوست که زحماتش رو تحمل میکنه، اوست که رنجهاش رو میبره، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند رو به او داده است. به مردها نداده خدای متعال این ابزار پرورش فرزند را، در اختیار بانوان قرار داده، صبرشو به اونها داده، عاطفه‌شو به اونها داده، احساساتشو به اونها داده، اندامهای جسمانیشو به اونها داده. در واقع این هنر زناست. اگر چنانچه اینها رو ما در جامعه به دست فراموشی نسپریم، اون وقت پیشرفت خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، با برنامه جوان بمان در خدمت شما هستیم با موضوع بازه سنی بارداری ایمن از منظر پزشکی و در خدمت مهمانان گرامی هستیم که خانم دکتر ساره محمدی، متخصص قلب و عروق، مشاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده و مدیر پروژه ملی جمعیت، و همینطور سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. مهمان تلفنی ما هم خانم دکتر مرضیه شیوا، متخصص زنان و زایمان و بارداری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هستند. سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا، در خصوص پیامدهایی که تأخیر در فرزندآوری و کاهش قدرت باروری ممکنه متوجه زنان ما باشند برامون صحبت کنید، بفرمایید. خواهش میکنم.
به هر حال من در تکمیل عرایضم بر خدمت شما عرض کنم که درسته که خلقت زن برای این رواله که مسن شدن تخمک‌ها ایجاد عوارضی در جنین و برای مادر میکنه، با باروری ممکنه عوارضی مثل افزایش فشار خون، مسمومیت حاملگی، دیابت دوران بارداری، زودرس بودن موقع زایمان یا عوارض این چنینی ما داشته باشیم، یا در بچه ها به هر حال هرچه سن مادر بالا میره ما با اختلالات کروموزومی مثل سندروم دان یا مونگولیسم بیشتر روبرو هستیم. اما خب علم پیشرفت کرده، این همه عوارض رو میشه با مراقبت های دقیق مادر و جنین انشاءالله بسیار کاهش داد. بنابراین مادرها در هر سنی که هستند، خواهان فرزند هستند، بهتره که مراجعه کنند به مراکز متعدد و از اونها بپرسند که مصلحتشون در چیه. خیلی وقتها مقدور هستند که باردار بشن و با مراقبت‌های دقیق انشاءالله فرزند سالم و خوبی هم داشته باشن و از عوارضی که برای خودشون هم ایجاد ممکنه بشه بشه که جلوگیری کرد.
بله، چون خانم دکتر با توجه به اینکه سن ازدواج هم یه مقدار بالا رفته، چه برای خانم‌ها چه برای آقایون در سنینی شاید حالا بعد از 35 سالگی بعضیا تازه تصمیم به ازدواج می‌گیرن، حمایت مراکزی مثل همین پژوهشکده رویان و یا حتی وزارت بهداشت بسیار میتونه مؤثر باشه در دلگرم شدن زوجینی که در این سنین خاص ازدواج میکنن. چون اگر قرار باشه مقاطعانه در این خصوص صحبت بکنیم و بگیم خب حتما توی این سن عوارضی اتفاق میفته، خب این عوارض به قول فرمایش شما قابل پیگیری هست. حالا خانم دکتر محمدی هم اینجا اشاراتی به این قضیه داشتن. آیا در پژوهشکده رویان شما فعالیت‌های خاصی در این خصوص دارین یا سرویس‌های خاصی رو به این زوجین ارائه می‌کنین؟
بله، اولا خانم‌هایی که سنشون بالا رفته و هنوز موفق به ازدواج نشدن،
بله،
اینها میتونن بیان، با تخمکاشون رو می‌گیریم، فریز می‌کنیم و نمیذاریم تخمک به اون سن بالایی که دیگه مقدور به لقاح نباشه برسه. و بله. وقتی ازدواج کردن میان براشون جنین تشکیل میدیم در رحمشون میبرد.
چقدر خوب. بله.
همین کارو با خانم هایی که خدای نکرده مبتلا به سرطان های مختلف هستن قبل از شیمی درمانی یا رادیوتراپی همین کارو میکنیم. تخمک ها فریز میشن یا اگر همسری دارن جنین ها فریز میشن و بعد از تکمیل درمانشون موقعی که اجازه بارداری بهشون داده شده جنین ها رو در رحمشون قرار میدیم. کار دیگه ای که میکنیم این که خانم هایی که سنشون بالاست میتونیم از PGS استفاده کنیم. Pre-implantation genetic، یعنی این که قبل از این که مادر بخوایم در رحمش جنین رو بذاریم جنین ها رو از نظر ژنتیکی تعیین میکنیم، اختلالات شایع ژنتیکی رو درشون مطالعه میکنیم و مطمئن میشیم که جنین از نظر ژنتیکی مشکلی نداره و بعد اونو در رحم مادر میذاریم.
بله.
این در سنین بالا به مریضامون کمک میکنه که اطمینان از این که بچه های سالم تری دارن بیشتر داشته باشن.
بله، واقعا این موجب دلگرمی زوجینی هست که در سنین بالاتر ازدواج میکنن.
بله.
و خیلی هم خوبه. خانم دکتر، در خصوص این که حالا اگر این سنین بالا بعد از 40 سالگی یک مادری، یک خانومی حالا بله. تصمیم گرفت که تازه باردار بشه یا فرزند دوم رو داشته باشه،
بله،
اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته باز هم چه مراقبت هایی میتونه بهش کمک بکنه که با ایمنی بیشتری این کار رو بکنه، ضمن اینکه حالا سنش بالاتر هست؟
خب قاعدتاً گفتم اگر این خانم ها در 40 سالگی به بالا، اگر خانمی باردار خودش نشد باید به ما مراجعه کنه و ما IVF میکنیم برای اینا معمولاً.
بله.
چون تخمکاشون کمه IVF یا میکرو انجام میدیم و میتونیم هم PGD در مواقع یا PGS در مواقع که اینها میتونیم جنین های مناسبی ازشون داشته باشیم روی اون جنین ها حتما ژنتیک رو تعیین کنیم و جنین سالم رو براشون بذاریم که به هر حال این کمک میکنه به این که ایجاد اشکال کروموزومی در جنین ها کمتر باشه و این یه کمکی که به اینها میکنه این که اگر بعدن توی تستای قربالگریشون متوجه مشکلی در جنین شدیم،
بله،
دیگه لازم نیست دستور سقط برای اینها بدیم.
بله.
معمولا بچه های سالم تری براشون میذاریم و اینکه اینا بخوان بعدن سقط کنن به خاطر اینکه بچه حالا مشکل تریزومی مختلف داره یا بله. به هر حال سندروم دان داره منقل یا مشکلی داره که تر این سنین خب به هر حال بالا
ممکنه بله
و بخوان دستور سقط رو بگیرن به اونجا دیگه نرسه یا کمتر نرسه جنین سالم براشون انشاءالله بزرگتر میشه و اطمینانشون بیشتره.
خیلی متشکرم. حالا هدف از این برنامه هم خانم دکتر همینه که ما تشویق بکنیم افراد رو و زوجین رو که در بازه سنی مناسبی اقدام به فرزندآوری بکنن که هم ایمن باشه و هم مورد تایید پزشکان و متخصصین باشه و حتی از نظر روحی و روانی سلامت زوجین هم تضمین بشه که انشالله کار دیگه به جایی نرسه که قرار باشه که مراحلی که شما توضیح دادین طی بشه. سپاسگزارم از همراهی شما و انشالله در برنامه آینده هم باز هم در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم. خدا نگهدار.
از شما هم متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا، متخصص زنان و زایمان و ناباروری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، با موضوع بازه سنی مناسب بارداری ایمن از منظر پزشکی. برگردیم به استودیو. خانم دکتر محمدی هم متخصص قلب و عروق و مشاور وزیر بهداشت در امور زنان خانواده و مدیر پروژه تعاملی جمعیت مهمان ما هستند. خانم دکتر، در خصوص توضیحاتی که خانم دکتر شیوا هم فرمودند، ببینید ما برای بارداری دو بخش رو معمولا در نظر میگیریم، این که هم مادر از نظر جسمانی توانمندی های لازم رو داشته باشه و هم از نظر روحی آمادگی این رو داشته باشه که بتونه فرزندآوری خودش رو شاید حداقل دو یا سه بار داشته باشه، که اون تبعاتی هم که در خصوص عدم وجود فرزندان متعدد ممکنه آرایه به خانواده بشه دیگه به وجود نیاد. در این خصوص در وزارت بهداشت، حالا شما فرمودین بعضی از طرح‌ها وجود داره، توی طرح پروژه ملی جمعیت از این بود چه پیشبینی هایی شده؟
همونطور که خدمتون عرض کردم، ما در وزارت بهداشت تلاشمون بر افزایش نرخ باروری هستش. من همینجا صحبت شما رو اصلاح بگم، گفتید حداقل دو یا سه فرزند. ما تلاشمون بر این هست که خانواده‌ها رو بله ترغیب بکنیم. ما یک زمانی خب تمام حالا رسانه و جامعه و همه تلاش بر این بود که رفتار باروری جامعه تغییر پیدا کنه و بهشون میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، در صورتی که خب الان متفاوت هستش و با توجه به شرایط و پیشبینی هایی که در ارتباط با جمعیت کشور ما میشه در دهه های آینده و اینکه ما سالمندی رو تجربه خواهیم کرد و تبعاتی که برای خانواده داره، تلاشمون بر اینه که خانواده ها رو ترغیب به فرزندآوری بیشتر داشته باشیم. یعنی ما حداقل میتونیم بگیم سه فرزند رو برای خانواده ها باید در نظر بگیریم تا بتونیم به اون نرخ باروری جایگزینی برسیم.
خب آمار اینو میگه در واقع دیگه، بل. که اگه قرار باشه ما بعدن نسل سالمندی رو نداشته باشیم، حتما باید از الان حداقل سه فرزند رو داشته باشیم.
حداقلش سه فرزند. منتها ببینید این یک بحث کاملا گسترده است، یعنی فقط در حوزه وزارت بهداشت نخواهد بود، همونطوری که قبلا هم عرض کردیم و صحبت کردیم راجبش، یه بحثیه که بسیار گسترده است. هم بحث فرهنگی رو میطلبه، حمایت و تلاش صدا و سیما رو میطلبه در فرهنگ سازی، برای اینکه نشون بدیم که خانواده هایی که پر جمعیت ترن لزوماً این نیست که مشکلات بیشتری داشته باشن، میتونن شادتر و خوشبختر زندگی کنن.
بله.
و بحث مسائل اجتماعی و امنیتی و اقتصادی، اینها چیزهایی هست که خب خانواده های ما باید احساس امنیت بکنن تا بتونن که فرزندآوری داشته باشن. وزارت بهداشت هم به عنوان جزئی از دولت در زمینه این که با توجه به اینکه رسالت اصلی وزارت بهداشت بحث سلامت هست، مطمئناً تلاش خودش رو خواهد کرد هم برای ارتقای شاخص‌های بهداشتی که در زمینه افزایش نرخ باروری میتونه مؤثر باشه، خدمتونم عرض کردم، کاهش مرگ و میر مادران، کاهش مرگ و میر نوزادان، کاهش مرگ و میر کودکان، و به تبع اون آموزش هایی که ما میتونیم بدیم، تلاش هایی که بکنیم، مشاوره هایی که به خانواده ها بدیم. هم مشاوره ها از زمان ازدواج شروع میشه که فاصله تولد فرزند اول تا ازدواج کاهش پیدا کنه. این کمک میکنه که هم فاصله گذاری ایمن صورت بگیره،
بله،
که مادر
فرزندان خیلی مهمه،
بله، به یه سطح جایگزینی برسه، بتونه فرزند بعدی رو داشته باشه، هم تعداد فرزندانی که در اون بازه باروری ایمنش اتفاق میفته افزایش پیدا کنه، هم اون رو در تلاشمون هست. هم مشاوره ها بدیم برای خانواده هایی که یک فرزند دارن و متاسفانه الان فرهنگی که توی جامعه ما صورت گرفته، حالا یک جورهایی جا افتاده، اینه که فکر میکنن با یه فرزند کافیه و بدونن که چه عوارضی برای خودشون و اون فرزند عزیز و دلبندشون داره. اینها کارهاییه که وزارت بهداشت میتونه انجام بده. منتها من فکر میکنم یک عزم ملی میطلبه و همه جانبه که تمامی ارکان دولت، حکومت و نظام همه با هم همدلی و همراهی بکنن، شرایط رو برای فرزندآوری خانواده ها تسهیل بکنن.
دقیقا همینطوره. واقعا پروژه ملی عملا اسمش همینه. وقتی قراره در سطح کل کشور اتفاق بیفته، قطعا هم رسانه و هم نهادها و سازمانهای مختلف باید در این حوزه پای کار بیان. در غیر این صورت فکر میکنم که خیلی از مسائل مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند. خانم دکتر دیناروند، برای اینکه ما بتونیم این ذهنیت رو در واقع در بین حتی پسران که از آن دانش آموز هستند، شاید دانشجو هستند، و همینطور دختران در سنین باروری ایجاد بکنیم، از منظر روانشناختی چه مسائلی میتونه به کمک ما بیاد، حتی در نوع آموزش مدرسه‌ای اینها، شاید حتی در دروس دانشگاه اینها، که بتونه این ذهنیت رو داشته باشن که به باور این رسیده باشن که بیش از یک فرزند، دو فرزند یا سه فرزند میتونه به نوعی هم به دوام، بقا، سلامت روح و روان و مسائل دیگه زندگیشون کمک بکنه. چه اقداماتی فکر میکنید در این خصوص آموزشی میشه انجام داد؟
قبل اینکه بیشتر روی تنظیم خانواده خیلی تاکید داشتن، ولی الان درسی توی دانشگاه هست به نام دانش جمعیت و این در حقیقت داره تاکید میکنه به اینکه فواید فرزند آوری به خصوص در سنین ایمن چی هست. یعنی از محیط دانشگاهی داره این سبک زندگی تغییر پیدا میکنه، آگاهی و دانش جوانان رو در محیط های دانشگاهی دارن بالا میبرن و تشویق میکنن و فرهنگ سازی میشه. این از یه طرف. از طرف دیگه هم این که در حقیقت باید از همون سنین قبل از 17 سالگی ما روی بچه ها کار کنیم، یعنی از دوران دبیرستان این پروسه باید انجام بگیره. پروسه چی؟ آموزش، بالا بردن دانش و آگاهی بچه ها و در این حال مهارت‌های زندگی رو هم به بچه‌ها باید یاد بدیم.
نحوه
تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر نقادانه، تمام اینا جزئی از اون دانش و جزئی از اون زندگیه که در حقیقت اون ترس و استراب بچه‌ها رو از همون دوران کودکی هدایت میکنه و آموزش میده به اینکه اینا رو چطوری کنترل کنن و مدیریت کنن. وقتی که بچه‌ها تونستن استرابشون رو و در حقیقت مهارت‌های زندگیشون رو بالا ببرن، فکر نمی‌کنم دیگه ترسی از فرزندآوری داشته باشن.
بله.
چون سبک درست زندگی کردن رو از همون ابتدای یا در حقیقت قبل از این سنین ایمنی بهشون آموزش داده شده.
بله، البته در جریان قرار گرفتنشون و لمسش به صورت مستقیم از حس خوب با هم بودن ها میتونه به نوعی اون تبعات مفید رو، در واقع پیامدهای مفید رو براشون باز بکنه. خیلی متشکرم، ما زمان زیادی نداریم. خواهش میکنم از خانم دکتر محمدی که یه جمع‌بندی داشته باشیم از صحبت‌های امروز.
سپاسگزاری میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید که یه سری صحبت ها با مردم عزیزمون بشه. خواهش میکنم. من دوست دارم روی صحبتم به مادرانی باشه که در حال تربیت نسل آینده مادران ایران زمین هستن. اولا این که تلاششون رو بکنن و بدونن این نسلی که دارن تربیت میکنن فردای کشور ما رو میخواد بسازه و نه، همونطوری که حضرت امام هم فرمودن واقعا از دامن زنه که مرد به معراج میره، بدونن روی تربیت دختران امروز ما باید یک وقت و انرژی ویژه‌ای بذارن برای اینکه اینها نسل آینده ما رو تربیت میکنن، هم از نظر بحث تغذیه و فعالیت‌های جسمی و سلامت جسمی روحیشون، هم از نظر تفکراتی که دارن. من نمیتونم الان بگم با یک توصیه میشه جامعه رو به این سوق داد که سن ازدواج پایین بیاد، نه. منتها ما میتونیم همونطور که خانم دکتر هم گفتن از تجملگرایی و فرهنگ مصرفگراییمون بله. کم بکنیم برای اینکه زندگی سالم تری داشته باشیم
و از زوائد زندگی هستن
و از این فرصت جوانی که من فکر میکنم خیلی هم فرصت طولانی نیست به بهترین شکل بله. استفاده کنیم، بتونیم با فرزندانمون شادتر باشیم.
انشاءالله
هم دولت هم وزارت بهداشت تلاشش رو هم بر این قرار بده که عزیزان ما بتونن هم باروری بیشتر و هم باروری سالمتری رو تجربه کنن.
خیلی متشکرم. منم امیدوارم که همه از بهار عمر به نحو درستی بشه استفاده کنن. خانم دکتر دیناروند، شما هم یک جمع‌بندی کوتاهی اگر ممکنه داشته باشید، خیلی زمانمون کمه.
آخرین نکته‌ای که میتونم بگم اینه که زن شاد یک خانواده شاد رو تربیت میکنه و و در این حال یک جامعه شاد و یک کشور شاد رو. پس همه چی در پرتو همون زن بودن و نشاط و شادابی یک زنه. ما در حقیقت باید به زنانمون آموزش بدیم از همون دوران کودکی،
بله،
قبل از سن باروری، راه های چطور شاد بودن رو با نشاط بودن رو، تغذیه مناسب،
بله،
ورزش کردن، خود رو توانمند ساختن و استفاده از اوقات فراغت، استفاده از طبیعت و خواب مناسب و به اندازه که باعث حفظ سلامت جسمی و روانیشون باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. امروز دوستان عزیز با موضوع بازه سنی مناسب بارداری به صورت ایمن از منظر پزشکی در خدمت خانم دکتر ساره محمدی، متخصص قلب و عروق، مشاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده و مدیر پروژه ملی جمعیت، و سرکار خانم دکتر ناهید دینارون، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت بودیم، و سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا، متخصص زنان و زایمان و ناباروری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هم مهمان تلفنی ما بودند که در خدمتشون بودیم. من هم فرشته هفکاری، کارشناس مجری این برنامه، تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما بخیر باشه. بررسی بازه زمانی مناسب بارداری ایمن از منظر پزشکی موضوع برنامه جوان بمان بود که از رادیو گفته بود تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این صبح زیبای زندگی همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز بارد با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در روزهای گرم و داغ فصل تابستون هستیم و هدف از مدیریت مصرف برق کاهش میزان تولید و یا کاستن از رفاه سطح جامعه نیست، بلکه کاربرد منطقی و خردمندانه انرژی الکتریکی و استفاده صحیح از اون مد نظره که باعث حفظ و حتی افزایش تولید و رفاه جامعه هم خواهد بود. بیایید با مدیریت صحیح در مصرف برق و به ویژه در آب، استفاده بهینه از انرژی ها رو مورد نظر قرار بدیم. اما خوشحال میشیم از اینکه شما خوبان همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید و یا احیانا پیشنهاد خاصی راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو داشتید، میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، با ما در ارتباط باشید.